ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 13 شهریور ماه 1390 خورشیدی برابر با 4 سپتامبر سال 2011 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و بسیار خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در 10 دقیقه آینده در کنارتان خواهم بود با گزارش، گفتگو و تحلیل هایی که همکارانم براتون از هر گوشه و کنار جهان تهیه کردن. اما کدام مجله است که بدون خبر و یا بی خبر باشد؟ عزیزان، با تازه ترین خبرها به رسم معمول آغاز می کنیم از همکارم رضا جمالی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، از شامگاه شنبه برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر با قدرت 60 مگاوات به شبکه سراسری برق کشور متصل شده است. این گزارش می‌افزاید این اقدام به منظور فراهم آوردن شرایط لازم برای بهره برداری مقدماتی از نیروگاه اتمی بوشهر انجام شده است. ایسنا به نقل از مقام‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌گوید نیروگاه اتمی بوشهر روز 21 شهریور هفته آینده به بهره برداری می‌رسد. پیشتر بارها اعلام شده بود که این نیروگاه آماده بهره برداری است، اما آغاز کار آن هر بار به دلایل مختلف به تعویق افتاده بود. معاون امنیتی انتظامی استانداری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرگزاری مهر وضعیت ارومیه را در روز یکشنبه عادی توصیف کرد. عیسی قنبری همچنین اعلام کرد که هیچ فردی در اعتراضات ارومیه در روز شنبه کشته و یا زخمی نشده است. این مقام استانداری آذربایجان غربی با غیرقانونی خواندن تجمعاتی که در این استان صورت گرفته است گفت اعتراضات اینچنینی راه حل درستی برای حل مشکل دریاچه ارومیه نیست. به گفته ای او در تظاهرات روز شنبه 60 نفر شرکت داشتند که با حاشیه هاشان تعدادشان به 200 نفر می رسید و ای افسود سرکرده ی آنها شناسایی و بازداشت شدند. او همچنین از حضور عناصر به گفته ای او ضد انقلاب در این تظاهرات خبر داد. از سوی دیگر منابع مختلف در آذربایجان شمار تظاهر کنندگان در ارومیه را 10,000 نفر و در تبریز 1,000 نفر ذکر کردند. در خبر دیگر، وبسایت خبری کلمه گزارش داد فرانک فرید، فعال حقوق زنان، عصر روز شنبه در تبریز بازداشت شد. این گزارش می‌افزاید که پس از بازداشت این شاعر آذری و فعال حقوق زنان، منزل او مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته است. از دلیل بازداشت و محل نگهداری فرانک فرید اطلاعی در دست نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک فروند هواپیمای ایرباس خطوط هوایی ماهان نیمه شب گذشته در هنگام فرود در مشهد به علت ترکیدن چرخ جلو دچار مشکل شد و به سختی فرود آمد. بنابر همین گزارش، اگرچه این حادثه تلفات جانی نداشته، اما تعدادی از مسافران از جمله محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مسلحت نظام دچار جراحاتی سطحی شدند. ایرنا همچنین به نقل از یک منبع آگاه تعداد مسافران این پرواز را 230 نفر اعلام کرده است. نبیل عربی دبیر کل اتحادیه عرب روز یکشنبه گفت سوریه با سفر وی به آن کشور موافقت کرده است و این سفر احتمالاً در هفته جاری انجام خواهد شد. دبیر کل اتحادیه عرب گفت در این سفر نگرانی کشورهای عربی را به مقام‌های سوری منتقل خواهد کرد. وی در این سفر همچنین پیشنهاد اتحادیه عرب را برای برون رفع از بحران جاری در سوریه به مقام‌های سوریه ارائه خواهد داد. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری فرانسه در روز یکشنبه دست کم 15 نفر در سوریه کشته شدند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا از کشته شدن 6 سرباز و 3 غیرنظامی در نقاط مرکزی سوریه خبر داده و گفته است مرگ این افراد در پی حمله گروهی مسلح رخ داده است.
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی، تازه ترین خبرها را با آگاهیمون رسوند. عزیزان، گزیده از آنچه که برایتان در این مجله شامگاهی داریم. پس از بارها به تعویق افتادن اتصال، حال سازمان انرژی اتمی ایران از اتصال برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه سراسری خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی ظاهراً برای خلاصی از فشار رسانه‌ها می‌گوید هندی‌ها بدهی نفتی خود به ایران را پرداخت کردند. وضعیت نگران کننده احمد قابل، پژوهشگر دینی در زندان وکیل‌آباد مشهد، با همسر او گفتگو کرده‌ایم.
ما دیروز برای ملاقات حضوری رفته بودیم زندان. جلو در ورودی رفتن که از آقا قابل استقبال کنن. آقا قابل رو که دیدم خیلی جا خوردم و واقعا نگران شدم، چون دیدم آقا قابل خودشون نمیتونن به راحتی راه برن.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی بازداشت تعدادی جوان به دلیل تلاش برای آب‌بازی را تایید کرد. برای بازداشت نیاز به اتهام است. اتهام آب‌بازی؟ جشنواره پنج شبه موسوم به عید در دبی از جمله با شرکت گوگوش. و مجله هفتگی صدای دیگر. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه از اتصال برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه سراسری خبر داد. اتصال برق این نیروگاه به شبکه سراسری تا کنون بارها به تعویق افتاده بود و مقامات مسئول آخرین بار از اتصال آن تا پایان ماه رمضان خبر داده بودند. دنیس آژیری از رادیو فردا.
به گزارش سازمان انرژی اتمی، نیروگاه اتمی بوشهر با هماهنگی مدیریت شبکه برق کشور ساعت 23 و 29 دقیقه روز شنبه با قدرت حدود 60 مگاوات به شبکه برق سراسری متصل شده است. به گفته این سازمان، آزمایش‌های لازم برای ایجاد هماهنگی‌های مورد نیاز در روزهای آینده ادامه می‌یابد. سازمان انرژی اتمی ضمن اعلام این خبر خاطرنشان کرده است که مراسم بهره برداری مقدماتی نیروگاه بوشهر تاریخ 21 شهریور ماه در محل این نیروگاه برگزار خواهد شد. پیشتر و در تیر ماه سال جاری، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که اواخر ماه رمضان برابر با هفته اول شهریور ماه جشن اتصال برق نیروگاه بوشهر برگزار می شود. پس از آن دو نماینده عضو کمیته بررسی وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر در مجلس اظهار کردند که راه اندازی نهایی نیروگاه تا پایان ماه رمضان ممکن نیست و این نیروگاه همچنان تا آمادگی برای وصل شدن به شبکه سراسری برق کشور فاصله دارد. علی‌رغم این اظهارات، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده بود که ممکن است این نیروگاه با 40% ظرفیت از شهریور ماه راه اندازی شود. وی همچنین از احتمال راه اندازی کامل این نیروگاه تا اواخر آبان یا آذر ماه خبر داده بود. از زمان راه اندازی اولیه نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر در شهریور 89، پیوستن آن به شبکه سراسری برق ایران بارها به تعویق افتاده بود. نخستین بار اواخر سال 2010 میلادی به عنوان زمان آغاز اتصال برق به این نیروگاه تعیین شد، اما در پی وجود نقص فنی این تاریخ به بعد موکول شد. پس از آن در پی اعلام شکسته شدن یک پمپ، میله‌های سوخت این نیروگاه از قلب راکتور بیرون آورده شد. در آن زمان روسیه مهندسان ایرانی را در به وقوع پیوستن این سانحه مقصر دانست و اعلام کرد که این افراد بر استفاده از قطعات کهنه اصرار دارند. نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر که نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران به شمار می‌رود و آغاز ساخت آن به پیش از انقلاب 57 برمی‌گردد، بر پایه قراردادی که در سال 1995 با روسیه امضا شد، قرار بود در ژوئیه 1999 راه اندازی شود. اما مشکلات مختلف فنی و ساخت و ساز این راه اندازی را مرتباً به تعویق انداخت. دولت ایران اما بر اساس قانون برنامه پنجم ملزم به تولید 20000 مگاوات برق از طریق انرژی هسته‌ای است و برای تولید این میزان نیاز به احداث چندین مرکز غنی‌سازی و نیروگاه دارد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرند در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بله، قضاوت با شماست و این هم موردی دیگر برای قضاوت شما. هندی‌ها بدهی نفتی خود به ایران را پرداخت کردند. این را رئیس کل بانک مرکزی گفته تا از زیر فشار رسانه‌ها خلاصی یابد. تحریم بانکی ایران این بار هم به هر ترتیبی بود دور زده شد، اما موضوع پرداخت بدهی هندی ها میتواند همچنان مطلع و موضوع پرسش‌های قرار گیرد. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنی.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید هندی‌ها تمام بدهی نفتی خود به ایران را تسویه کردند. رئیس کل بانک مرکزی ایران توضیحی نداده که این بدهی چگونه تسویه شده است، اما آنطور که رسانه‌ها پیش از این گزارش داده بودند، هالک بانکاسی، بانک خلق ترکیه، واسطه این نقل و انتقال بوده است. اگرچه رئیس کل بانک مرکزی از هزینه‌های اضافه‌ای که ایران برای گرفتن پول فروش نفت خود به هند متحمل شده چیزی نگفته است، اما میتوان حد زد که بانک ترک در ازای گرفتن کارمزدی قابل توجه حاضر به انجام این نقل و انتقال شده است. نقل و انتقالی که میتواند مشکلاتی را از بابت شکستن تحریم آمریکا علیه ایران برای هالک بانکاسی به دنبال داشته باشد. محمود بهمنی میزان بدهی هندی‌ها به ایران را که از دی ماه پارسال تسویه نشده بود 5 میلیارد دلار اعلام کرده است. البته رئیس کل بانک مرکزی توضیح داده چون واردات هند از ایران ادامه دارد، هندی‌ها همیشه از این بابت به ایران بدهکارند. پیش از رئیس کل بانک مرکزی، عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اما بدهی انباشته هندی‌ها به ایران را بیش از 7.5 میلیارد دلار اعلام کرده بود. به گفته محمود بهمنی، هندی‌ها تمایل داشتند تا بخشی از بدهی خود را به شکل پایاپای و تهاتوری با صادرات کالاهایی به ایران تسویه کنند که مسئولان بانک مرکزی ایران نپذیرفتند. از دی ماه پارسال به دنبال تشدید تحریم‌ها، بانک مرکزی هند از ارائه خدمات به ایران خودداری کرد و انجام داد و ستد با ایران از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی برای شرکت‌های هندی ممنوع اعلام شد. از آن زمان تا کنون فروش روزانه 400 هزار بشکه نفت ایران به هند بدون انتقال وجهی صورت می گرفت. در همین هفته ها برخی رسانه ها از بروز مشکلی مشابه بر سر راه صادرات نفت ایران به کره جنوبی منتشر کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نزدیک به 4 میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش نفت ایران به کره جنوبی در این کشور مسدود شده و آنطور که نویسنده ی گزارش خبرگزاری رویترز ارزیابی کرده، این بدهی ها دست کم تا پایان سال جاری میلادی نیز مسدود خواهد ماند. اگرچه بنا به گفته محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، تمام بدهی انباشته هند به ایران تسویه شده، اما ضرر و زیان یا دست کم عدم و نفع ایران از بابت چند ماه تأخیر در گرفتن پول فروش نفت خود میتواند رقمی قابل ملاحظه باشد که در گزارش رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره‌ای نشده است. حمید رضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، چندی پیش دستور مستقیم رئیس کل بانک مرکزی برای ادامه فروش نفت به هند بدون دریافت پول را تخلف آشکار این مسئول دولتی توصیف کرده بود که به گفته این نماینده مجلس مستلزم پاسخگویی است.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
خانواده احمد قابل پس از ملاقات با او در زندان وکیل‌آباد مشهد وضعیت جسمی او را نگران کننده توصیف کردند. احمد قابل پژوهشگر دینی و از شاگردان آیت الله منتظری است که پس از انتخابات سال 88 در ایران بارها بازداشت شده است. او آخرین بار شهریور 89 در پی افشای اعدام‌های دست جمعی و پنهانی در زندان وکیل‌آباد مشهد بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 20 ماه زندان محکوم شد و همکنون در حال گذراندن دوران محکومیتش در زندان است. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با مرضیه پاسدار، همسر احمد قابل، ابتدا از او درباره آخرین وضعیت جسمانی همسرش پرسیده است.
آخرین خبری که دارم اینه که ما دیروز برای ملاقات حضوری رفته بودیم زندان که آقای قابل رو ببینیم. من طبق عادت دفعات قبل جلو در ورودی رفتم که از آقای قابل استقبال کنم. وقتی که اونجا وایستادم آقای قابل رو که دیدم خیلی جا خوردم و واقعا نگران شدم، چون دیدم آقای قابل خودشون نمیتونن به راحتی راه برن و به کمک اطرافیانشون اومدن و من و دخترم که رفته بودیم به استقبالشون رفتیم زیر بغلشون رو گرفتیم آوردیمشون و تا اون مسیری که قرار بود ایشون بشینن سه مرتبه ایشون تا اونجا ایستادن و مشخص بود که مشکل دارن، هم به لحاظ دید و هم تعادلشون سخت بود و ما واقعا نگران شدیم که وضعیت قابل چرا به این صورت افتاده و پیگیر قضیه شدیم از دیروز تا الان.
چه اقدامی شده برای درمان ایشون؟ به بهداری مراجعه کردن؟
بله، آقای قابل خودشون گفتن که دو روز قبل منو بردن بهداری، ولی چون ظاهرا نتیجه بخش نبوده حالا یا تشخیص ندادن، قرار بوده ایشونو ببرن پهلوی پزشک زندان. آقای قابل گفتن که قرار شد دوشنبه منو ببرن پهلوی پزشک.
الان برای این مشکل جدیدی که پیدا کردن که میگید تعادل نداشتن برای ایستادن و راه رفتن، شما درخواستی دادید که ایشون به مرخصی استعلاجی بیان؟
بله، ما دیروز دیگه تقریبا بعد از ظهر شد تا وقتی ما از زندان اومدیم. ما اقدامات رو انجام دادیم، اولین اقدامی هم که انجام دادیم با آقای دکتر نیکبخت وکیل ایشون تماس گرفتیم و ایشون لطف کردن، لایحه‌ای رو نوشتن و سریع به مشهد ارسال کردن. ما صبح رفتیم لایحه رو گرفتیم، به دادسرا تحویل دادیم اجرای احکام و اونجا نامه‌ای به ما دادن. اون نامه رو من خودم بردم زندان تحویل دادم. قرار شده که آقای قابض رو پزشکی قانونی ببرن و معاینه کنم، ببینن که علت اصلی چی هستش و در این نامه خواستیم که ایشون بیان منزل.
هنوز بهتون جوابی ندادن؟
من امروز تازه بردن، احتمالا دیگه از فردا باید پیگیری بشه. نمیدونم این کارهای دفتری و اداری چقدر طول میکشه، ولی خب ما امیدوار هستیم که هرچه سریعتر انجام بشه.
خانم پاسدار، حکم آقای قابل چقدره و الان چقدرش سپری شده تو زندان؟
حکمشون 20 ماه زندان و علاوه 4 میلیون تومان جریمه نقدی بوده که اگر اون جریمه نقدی پرداخته بشه و زندانهایی که در تهران در اوین بودن و در دادگاه ویژه روحانیت بودن اگر اونها محاسبه بشه، آقای قابل خیلی نباید در زندان باشن. ولی ظاهرا اینطوری که به خود آقای قابل ابلاغ کردن، گفتن خرداد 91 آقای قابل رو آزاد میکنن. یعنی تهران و مشهد اون زمانی که 4 ماه خورده در تهران بودن و 37 روز در مشهد، اینها محاسبه نشده که ما البته صحبت کردیم قرار شده پیگیری بشه و اگر پیگیری بشه محاسبه بشه کمتر میشه، و الا همون 20 ماه رو آقای قابل باید بگذرونه.
مرضیه پاسدار، همسر احمد قابل، درباره آخرین وضعیت او در زندان وکیل‌آباد مشهد میگفت.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بله عزیزان، ما که در تمامی ساعات شبانه روز در کنار شما هستیم. سپاسگزاریم که شما هم ما رو تنها نمیگذارید. و ما گزارشی داریم در مورد اینکه جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران بازداشت تعدادی از جوانان به دلیل تلاش برای آب‌بازی در روز جمعه گذشته را تایید کرد. پیشتر تعدادی از وبسایت‌های خبری از برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی با جوانان در چند پارک در چند شهر ایران خبر داده بود. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، با تایید بازداشت تعدادی از افرادی که روز جمعه در پارک آب و آتش تهران قصد آب‌بازی داشتند، گفته است که پلیس افرادی را که با قصد و غرض اقدام به آب‌بازی می‌کنند به مراجع قضایی معرفی می‌کند. روز جمعه وبسایت‌های نزدیک به مخالفان از برخورد پلیس با تعدادی از جوانانی که در چند شهر ایران برای آب‌بازی جمع شده بودند خبر داده بودند. این برخوردها در تهران و مشهد گسترده‌تر بوده و شاهدان عینی گفتند که روز جمعه نیروهای انتظامی و امنیتی با کنترل ورود افراد به پارک‌های آب و آتش و ملت تهران، تعدادی از جوانها را که تفنگ آب‌پاش به همراه داشتند بازداشت کردند. آقای رادان روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر بدون اشاره به تعداد افراد بازداشت شده گفته است که پلیس آب‌بازی و هنجار شکنی را ممنوع می‌داند و اعتقاد دارد پشت موضوع آب‌بازی اهداف دیگری وجود دارد. به گفته آقای رادان، دعوت به آب‌بازی سبب خیر نیست و دعوت به شر است. او گفته که هدف افرادی که آب‌بازی می‌کنند زشت نشان دادن چهره جامعه است. خبرگزاری فارس نیز روز شنبه گزارش داده بود که در چند شهر استان مازندران نیروهای سپاه پاسداران و نیروی انتظامی تعدادی از افرادی را که برای جنگ آب‌پاشی گرد هم آمده بودند بازداشت کردند. از شهر مشهد نیز ویدیوهایی در سایت یوتیوب منتشر شده که حاکی از برخورد پلیس در پارک ملت این شهر با جوانان است. از یک ماه پیش که تعدادی از جوانان به دنبال فراخوان‌ها و هماهنگی‌های صورت گرفته در شبکه‌های اجتماعی مجازی در پارک آب و آتش تهران گرد هم آمدند و آب بازی کردند، واکنش‌های نیروهای انتظامی و امنیتی ایران با این اقدام شدید بوده است. این اقدام جوانان از سوی نهادهای انتظامی به عنوان اقدام علیه امنیت ملی که با هماهنگی بیگانگان سازمان داده شده شناخته شده است.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
شنوندگان گرامی، در روزهای گذشته خبرهایی در مورد اقدامات نیروهای انتظامی در راستای جمع‌آوری جیش‌های ماهواره شهروندان به ویژه شهروندان تهرانی شنیدیم که اعتراضاتی را به دنبال داشت، چرا که نیروهای انتظامی به پشت بام‌ها و مکان‌های دیگر راه یافته بودند و دیش‌ها را جمع کرده بودند. حالا اگر شما جز اون گروهی نیستید که نیروهای انتظامی توانستن دیش‌های ماهواره شما را جمع کنن، به اطلاعتون میرسونیم، البته با کمال مسرت، که رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد در دسترس شماست. اگر صدای ما را روی ماهواره هاتبرد ندارید، باید تغییر کوچکی در گیرنده خودتون بدید تا بتوانید همچنان برنامه‌های ما را دنبال کنید. لطفاً در گیرنده ماهواره خودتون آودیو پید یا شناسه برنامه رادیویی رو از 4632 به 1532 تغییر بدید و به محض اینکه این کار انجام بدید، نام رادیو فردا روی صفحه گیرندتون ظاهر میشه. عزیزان، ما روی ماهواره هاتبرد هستیم. و ما روز شنبه دو فیلم از فیلمسازان ایرانی الاصل در 68مین جشنواره فیلم ونیز، جشنواره فیلم ونیز امسال 2011 میلادی به نمایش در آمد. این فستیوال که قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان است، روز 31 اوت 9 شهریور آغاز شد و روز 10 سپتامبر 19 شهریور ماه با معرفی برندگان شیرهای طلا و نقره‌ای به کار خود پایان خواهد داد. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
شنبه 3 سپتامبر و 12 شهریور ماه، روز هنرمندان ایرانی و ایرانی الاصل، زیر آسمان نیلی رنگ ونیز و روی فرش مخمل قرمز 68مین فستیوال فیلم ونیز بود. روزی که فیلم خورش آلو با مرغ ساخته مشترک مرجان ساتراپی و وینسنت پاروتو به نمایش درآمد و ستارگان فیلم مقابل دوربین ده‌ها عکاس جست گرفتند. از جمله ستاره سینمای ایران گلشیفته فرهانی که سالهاست ایران را ترک کرده و مقیم پاریس شده است. فیلم خورش آلو با مرغ که در بخش اصلی، یعنی بخش مسابقه سینمای بین‌الملل ونیز پذیرفته شده، از روی کتابی به همین نام نوشته مرجان ساتراپی ساخته شده و داستان مردی به نام ناصر علی خان، موسیقیدان و نوازنده تار است که عاشق خورش آلو با مرغ مادرش است. در یک دعوای خانوادگی، تار ناصر علی خان شکسته و پس از آن نوازنده بی‌نوا افسرده شده و در نهایت خودکشی می‌کند. اگرچه در فیلم مشترک مرجان ساتراپی و وینسنت پاروتو، ناصر علی خان تبدیل به مردی فرانسوی شده که نوازنده ویولن است.
Ce que tu as perdu sera dans chaque note que tu joueras.
فیلم خورش آلو با مرغ در بخش مسابقه با رقیبان سرسختی رقابت دارد. فیلم خدای کشتار ساخته رومن پولانسکی، فیلمساز بزرگ لهستانی الاصل که بر اساس نمایشنامه‌ای از یاسمین رضا ساخته شده، شیوه خطرناک ساخته دیوید کراننبرگ، داستان رقابت فروید و شاگرد معروفش یونگ و The Ideas of March ساخته جورج کلونی، هنرپیشه و کارگردان محبوب هالیوودی. در این فیلم همچنین ایزابلا روسیلینی، هنرپیشه معروف آمریکایی نیز بازی می‌کند.
Il était le meilleur violoniste de son temps.
La belle affaire. J'en ai marre de m'occuper de tout.
Vous savez, en m'épousant, que j'étais un artiste.
C'est trop te demander de t'occuper de ton fils.
Ça va être l'opium.
Malgré les apparences, sa femme l'aimait toujours.
اما دیگر فیلمی که از یک فیلمساز ایرانی در فستیوال ونیز به نمایش درآمد، فیلم کات، تازه‌ترین فیلم امیر نادری، فیلمساز مطرح ایرانی است. امیر نادری که فیلم‌های مشهوری چون دونده و آباد خاک را در کارنامه خود دارد، بیش از 2 دهه است که از ایران مهاجرت کرده و در نیویورک زندگی می کند. فیلم های اخیر او بی ربط به ایران و ایرانیان است. او در آخرین اثر خود کات به سراغ ژاپن و فرهنگ آن کشور رفته و به زندگی آخرین بازماندگان سامورایی ها در ژاپن می پردازد. فیلم کات در بخش افق‌های فستیوال ونیز روز شنبه به نمایش درآمد و بعد از آن کارگردان و عوامل ژاپنی فیلم در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند.
Japanese culture is very close to my culture and close to my feeling definitely. But is the if I never have the experience 20 years to making film in America, never have a chance to deal with the Japanese culture and Japanese, you know, the
اگرچه مرجان ساترابی دیگر یک فیلم ساز فرانسوی و امیر نادری یک فیلم ساز آمریکایی محسوب می‌شوند، اما شاید تنها فیلمی که در فستیوال ونیز امسال به نمایش درآمد و تمامی سازندگان و عواملش ایرانی بودند، فیلم این یک فیلم نیست باشد. فیلمی ساخته مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرتهماسب. این فیلم داستان یک روز از زندگی جعفر پناهی، فیلمساز پر افتخار ایرانی است که به علت ساخت فیلمی ناتمام در مورد وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری 10 به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی، فیلمنامه نویسی، سفر به خارج از کشور و مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی محکوم شده است. فیلمسازی که خود 11 سال پیش شیر طلای فستیوال ونیز را با فیلم دایره‌اش بالای سر گرفت.
تنهایی کارتانشویی دارید؟
نهی بردم، همراه نیست.
مورد دارید؟
گزارش همکارم مانیا منصور را می شنیدید. و اما عید در دبی نام جشنواره است که به مدت 5 شب به مناسبت تعطیلات عید فطر در دبی برگزار می شود. شب گذشته سومین شب این جشنواره شب ایران نام داشت که گوگوش خواننده ناماشنای ایران در آن هنرنمایی کرد. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی.
عید در دبی نام فستیوالی است که به مناسبت عید فطر به مدت 5 شب در این شهر حاشیه جنوبی خلیج فارس برگزار می شود. سومین شب این فستیوال به نام شب ایران نامگذاری شده بود که خواننده معروف و محبوب ایران گوگوش در آن هنرنمایی کرد.
سب کن، چقدر عجله داری؟ مگه میخوایم بریم؟ یکی یکی
کنسرت در هوای آزاد اجرا شد و با وجود گرمی هوا گوگوش بی وقفه به مدت 1.5 ساعت برنامه اجرا کرد.
از تو که حرف میزنم به یاد تو هر چی میگم برانه میشه باقه بی برگی ما گل میکنه دریایی هم جوانه میشه همه یه دریچه ها رو به سفیده.
در میان تماشاچیان گوگوش خواننده معروف عارف هم حضور داشت و مورد تشویق تماشاچیان قرار گرفت.
خوش آمدی عارف جان.
خانم محمودی از مدیران برنامه گوگوش درباره این فستیوال به رادیو فردا گفت:
بله، امسال یه فستیوالی به اسم شاپیستا انجام داده بودن که قراره هر سال در همین تاریخ انجام بشه و سال اولش البته نقصایی داشت، گرمای هوا خیلی نقص بزرگیش بود، ولی خب انجام شد دیگه.
در گفتگو با رادیو فردا دوستداران گوگوش احساسات خود را اینگونه بیان کردند:
به من عاشق گوگوشم، یعنی من دیوونه گوگوشم و واقعا لذت بود و خیلی کم بود.
شما تو دبی زندگی میکنی؟
نه، من ایرانم، تو شیراز.
برنامه خوب بود ولی به نظر منم به دخترم دارم میگم که آهنگای کمی خون، بعدش هم من احساس کردم تموم شده، فکر کردم هنوز ادامه داره. خانم گوگوش یه خدافظی نکنه ما بدون برنامه‌شو تموم شد یا نه.
بله، من از ایران امروز اومدم، فردا برمیگردم.
فقط برای همین؟
بله.
راضی هستی از برنامه؟
همیشه، هر دفعه بهتر از قبل.
برنامه خیلی خوب بود، فقط فضاش خیلی گرم بود.
از ایران تشریف میارید؟
بله. حالا به نظر من اگه ارزون تر بود بیشتر استقبال میشد.
برنامه خوب بود، اما گله‌ای که باید از خانم گوگوش بکنم با این کاری که کردن واقعا تعداد کمی تونستم بیان با این قیمت‌های واقعا عجیب غریب.
شما معلومه خیلی خونی صداتون گرفته.
خیلی چیخ کشیدم اون گریه کردم چون واقعا دوستشون دارم، خیلی دوستشون دارم.
آرزوی بزرگ زندگیشون
بود که
از ایران میای؟
بله از مشهد.
سام خدا، رادیو فردا، دبی.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک شنبه 13 شهریور ماه برابر با 4 سپتامبر به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا گام مینهیم. ممنونیم از همراهی شما عزیزان. بخش اعظم این نیمه به برنامه هفتگی صدایی دیگر اختصاص دارد که به مسائل زنان میپردازد، اما خبرها همیشه و همه جا در صدر جدول است. با رضا جمالی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری فرانسه در روز یکشنبه دست کم 15 نفر در سوریه کشته شدند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا از کشته شدن 6 سرباز و 3 غیر نظامی در نقاط مرکزی سوریه خبر داده و گفته است مرگ این افراد در پی حمله گروهی مسلح رخ داده است. در همین حال کمیته‌های هماهنگی محلی که شامل فعالان حقوق بشر و مدنی سوریه می‌شوند اعلام کردند که نیروهای امنیتی در استان ادلیب 3 نفر را کشتند. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که هیئتی از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای بررسی اوضاع به سوریه رفته است. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید به خاطر حمله به کشتی کمک رسانی غزه در سال گذشته از ترکیه عذرخواهی نخواهد کرد. وی اقدام نیروهای نظامی اسرائیل را در راستای دفاع از مردم این کشور خواند و گفت از همین رو دلیلی برای عذرخواهی نیست. ترکیه به دلیل خودداری اسرائیل از عذرخواهی برای حمله به کشتی کمک رسانی غزه روز جمعه سفیر اسرائیل را اخراج کرد و سطح مناسبات خود با اسرائیل را کاهش داد. ترکیه پیشتر از اسرائیل خواسته بود برای حمله به کشتی کمک رسانی به غزه عذرخواهی کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه وعده داد که تغییرات به گفته او واقعی در راه است. صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل پس از تظاهرات صدها هزار نفری شنبه شب در تل آویو عنوان شد. نتانیاهو در جلسه روز یکشنبه کابینه اسرائیل اعلام کرد که دولت او مصمم به اصلاحات سازنده برای کاهش هزینه‌های زندگی و اختلالات اجتماعی است. به این منظور قرار است کارگروهی به ریاست یکی از مشهورترین اقتصاددانان اسرائیل شکل گیرد تا به درخواست‌های اعتراض کنندگان شش هفته اخیر رسیدگی شود. مقام های ترکیه میگویند چریک های کرد روز یکشنبه 4 نفر از جمله 2 سرباز را در استان حکاری کشتند. این استان در مرز ترکیه با ایران و عراق واقع است. به گفته استاندار حکاری در این درگیری 4 نفر نیز مجروح شدند. بنابر گزارش ها روز شنبه نیز 2 سرباز دیگر در شهر توسنلی در شرق ترکیه کشته شدند. چند خبر از ایران. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا از شامگاه شنبه برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر با قدرت 60 مگاوات به شبکه سراسری برق متصل شده است. این گزارش می‌افزاید این اقدام به منظور فراهم آوردن شرایط لازم برای بهره برداری مقدماتی از نیروگاه اتمی بوشهر انجام شده است. ایسنا به نقل از مقام‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌گوید نیروگاه اتمی بوشهر روز یکشنبه روز 21 شهریور هفته آینده به بهره برداری می‌رسد. معاون امنیتی انتظامی استانداری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرگزاری مهر وضعیت شهر ارومیه را در روز یکشنبه عادی توصیف کرد. عیسی قنبری همچنین اعلام کرد که هیچ فردی در اعتراضات ارومیه در روز شنبه کشته و یا زخمی نشده است. این مقام استانداری آذربایجان غربی با غیرقانونی خواندن تجمعاتی که در این استان صورت گرفته است گفت اعتراضات این چنینی راه حلی درستی برای حل مشکل دریاچه ارومیه نیست. به گفته او در تظاهرات روز شنبه 60 نفر شرکت داشتند که با حاشیه ها تعدادشان به 200 نفر می رسید. وی افسود سرکرده های آنها شناسایی و بازداشت شدند. او همچنین از حضور عناصر به گفته او ضد انقلاب در این تظاهرات خبر داد. به وبسایت خبری کلمه گزارش داد که فرانک فرید فعال حقوق زنان عصر روز شنبه در شهر تبریز بازداشت شده است. این گزارش می‌افزاید که پس از بازداشت این شاعر آذری و فعال حقوق زنان منزل او مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته است. از دلیل بازداشت و محل نگهداری فرانک فرید اطلاعی در دست نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک فروند هواپیمای ایرباس خطوط هوایی ماهان نیمه شب گذشته در هنگام فرود در مشهد به علت ترکیدن چرخ جلو دچار مشکل و به سختی فرود آمد. بنابر این گزارش، اگرچه این حادثه تلفات جانی نداشته، اما تعدادی از مسافران از جمله محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دچار جراحات سطحی شدند.
رضا جمالی، سپاسگزارم، همکار خوب من. همون گونه که وعده دادم، نوبت برنامه صدای دیگر است که کاریست از رویا کریمی مجد. اما پیش از اون که میکروفون رو به همکارم بسپارم، اجازه بدید که شب خوشی براتون آرزو کنم و آرزو کنم که پویا، پایدار و پاینده باشید. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را میزبان شما خواهم بود در مجله هفتگی صدای دیگر تا با هم یادی کنیم از نسرین ستوده، حقوقدان و فعال مسائل زنان که یک سال پیش در چنین روزی بازداشت شد. سپس به خیابان‌های تهران می‌رویم، جایی که فعالان زن در هیئت زنان کتک خورده به خیابان‌ها آمدند تا تلنگری بزنند بر کسانی که چشم بر خشونت می‌بندند، و سپس نگاهی خواهیم داشت به وضعیت امروز همسران دیکتاتورهای عرب، از زایمان عایشه قذافی در بیابان‌های الجزایر تا ملک رانیا، یکی از 100 زن قدرتمند جهان. با ما
زنان زندانی با تضییقات متعددی مواجه هستند. از دیرباز تهدید اونها به آزارهای جنسی یکی از مباحث بوده. همچنین به دلیل مسئولیتی که برای نگهداری بچه ها دارن، بسیاری از اوقات ما شاهد هستیم که زنان با کودکان خودشون در زندان ها، چه در مورد مجرمین عمومی یا سیاسی، با کودکان خودشون در زندان به سر میبرن، که این یکی از غم‌انگیزترین مباحث زندانیان زن سیاسی در ایران هستش.
آنچه شنیدید بخشی از یکی از گفتگوهای نسرین ستوده با برنامه صدای دیگر بود. حقوقدانی که مسائل زنان رو پیگیری و تحلیل می‌کرد، حالا یک ساله که در کنار موکلانش روزگار می‌گذرونه. این هم شاید بخشی از سرنوشت جنبش زنان ایرانه که نه بالندگی و شور، نه دستاوردهای جدید و موفقیت‌های تازه که سالگرد بازداشت اعضای فعالش در ایران رو یادآوری کنه و درد دوری از عزیزانش رو با دیگران قسمت کنه. 13 شهریور اولین سالگرد بازداشت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال مسائل زنانه. نسرین ستوده متولد 1342، مادر دو فرزند، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و انجمن حمایت از کودکان بود و وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانی، کودک‌آزاری و کودکان در معرض اعدام را بر عهده داشت. نسرین ستوده کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل خودش را از دانشگاه شهید بهشتی گرفته و از سال 1370 به فعالیت‌های مطبوعاتی در نشریه دریچه گفتگو پرداخت. اون همچنین مقاله‌هایی را در روزنامه‌های جامعه، توس، صبح امروز و مجله آبان منتشر می‌کرد. اون هنگام همکاری با انجمن حمایت از کودکان 2 سال عضو هیئت مدیره این انجمن بود. خانم ستوده وکالت پرونده تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر و کشته شدگان و اعدام شدگان حوادث بعد از انتخابات 23 خرداد 88 رو هم بر عهده داشت. نسرین ستوده در سال 88 برنده جایزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بین الملل شد. انجمن پن هم جایزه باربارا گلدسمیت سال 2011 خودش رو به نسرین ستوده اختصاص داد. خانم ستوده اما 13 شهریور 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در ایران بازداشت شد و به زندان اوین منتقل شد. خانم ستوده اما از اوائل مهر ماه 89 در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زد و پس از اون گروهی از فعالان مدنی و برخی از موکلینش با انتشار نامه‌هایی خواستن شکستن اعتصاب قضا شدند. بعد از 28 روز اعتصاب قضا و بعد از ملاقات با یکی از اعضای خانواده‌اش، نسرین ستوده اعتصاب قضای خودش رو شکست. والاسلاف هاول رئیس جمهور پیشین جمهوری چک و فعال حقوق بشر در همایش بین‌المللی فروم 2000 که در اکتبر 2010 در پراگ برگزار شد، ضمن پشتیبانی از نسرین ستوده خواستار آزادی فوری اون از زندان شد و شیرین عبادی هم به همراه 8 مدافع حقوق بشر در نامه‌ای خواستار آزادی نسرین ستوده شدند، اما او همچنان پشت میله‌های زندان روزگار می‌گذرونه. منصوره شجاعی فعال مسائل زنان پشت خط تلفن ما هستند تا برای ما از نسرین ستوده و اونچه در دوران زندان بر اون گذشته بگن. خانم شجاعی، فکر میکنم مهمترین وجه بارز نسرین به عنوان یک زندانی این هستش که همچنان با اقداماتش فعالانه داره حقوق زندانیان رو به همه یادآوری میکنه.
در واقع شاید برای خود من این مقایسه غریبیه که نسرین که در زندان بوده کارنامه فعالیتش بسیار درخشانتر از منیه که در آزادی به سر میبرم. قاعدتاً هرچند که به هر حال مشکلاتی هست، ولی فعالیت او و کارنامه او بسیار پربارتره و این نقطه تفاوت و وجه مشخصه نسرین ستوده است که حتی در زندان هم تأثیر خودش رو بر روند جنبش دموکراسی خواهی و جنبش حقوقی میگذاره. الان ببینید او داره از ملاقات کودکان خودش، فرزندان خودش چشم پوشی میکنه به دلیل اینکه حقوق کامل ملاقات کننده رو رعایت بکنه. باز نگاهش به بحث حقوق کودک هم هست. در مورد حقوق زندانی، در مورد نحوه ملاقات، در مورد نحوه حضور در دادگاه، در مورد نوع دفاعیه، در مورد اون پروسه بازجویی هایی که انجام داده، هم سعی کرده خودش منطقی، مستدل و قانونمند رفتار کنه، هم رفتار خارج از قانون و خارج از عرف مسئولان رو بهشون یادآوری کرده و در یک جور تعامل و تقابل دوسویه این نسرین واداشته افراد رو که حقوق رو در نظر بگیرن و رعایت بکنن و حتی به اعتصاب قضا دست میزنه. یعنی با تمام وجودش سعی میکنه که از کمترین امکاناتی که به عنوان یک زندانی در اختیار داره برای بحث درباره حقوق فرد تلاش داشته باشه و در این مدت پیام‌هایی که غیر مستقیم با رفتار حقوقی خودش، با رفتار منطقی خودش به دوستانش، به موکلانش، به خانوادهش در بیرون متوجه کرده این افراد رو، به این پیام‌ها بیشترین تأثیر رو در روند بحث حقوقی و داشتن حق فردی آموزش بده.
خانم شجاعی، فکر میکنم یکی از اقدامهای خیلی تاثیرگذار نسرین اون حرکتش در اولین جلسه دادگاهش بود، اونجایی که با دستهایی که با دستبند بسته شده بود همسرش رو در آغوش گرفت و تصویر اون عکس در واقع یکی از پربیننده ترین عکسهای زنان زندانی در سالهای اخیر بوده و بسیاری رو تحت تاثیر قرار داد. تا اونجایی که من یادم میاد خود شما هم نوشته بسیار ظریف و تکان دهنده ای رو در این مورد نوشته بودید.
این عکس به نظرم یکی از تاریخی ترین عکسایی بود که توی این مدت نسرین به عنوان عضو جنبش زنان شناخته شده ما دیدیم از او و حتی تاریخی ترین عکسیه که میتونیم در تاریخ زنان زندانی این رو مطرح کنیم. به واسطه استدلالی که نسبت به مسئله حقوقی داشت و میدونست که این حق یک زندانیه که با اون هیبتی که خودش مناسب میدونه در دادگاه حاضر بشه و با اون شکل حاضر میشه، هم در مقام یک وکیل دفاع میکنه از این حق، در مقام یک زن عاشق، خانواده دوست، سراسر عاطفه از ابراز احساسات نسبت به همسرش که پا به پای او در این یک سال زحمت کشیده، چه در نوع نگهداری و حمایت از کودکان و خانواده و چه در حمایت از روند منطقی و حقوقی فعالیت‌های نسرین، و این در واقع سپاس خودش رو با پشت پا زدن به تمام اون سنت‌های دروغین و پوشالی که نباید‌ها و باید‌هایی که در هیچ قانونی هم نوشته شده نیست، او پشت پا می‌زنه، همسرش رو در آغوش می‌گیره و نشون میده که یک زن ضمن این که می‌تونه بسیار بسیار محکم، مستدل و جدی در مورد بحث تضییع حقوقی کار کنه، به همون جدیت و به همون استواری در بروز عواطف انسان زنانه در بروز عواطف زنانه هم آزاده و واقعا عکسی که داشت که من قبلا هم گفته بودم واقعا اصلا شکل یک زن زندانی نبود، نمایش یک جور شادی، یک جور جسارت، نمایش یک جور عشق آرمانی بود. یعنی در واقع فقط ابراز محبت به رضا خندان نبود، یک جور نمایش این بود که من هستم، به شادی، به عشق، به محبت و به عواطف انسانی احترام میذارم و هنوز پابرجام برای اینکه این مسئله، این گستره عاطفی و این گستره ضد خشونت شامل حال تمام افراد بشه. براش هم نوشته بودم که عشق را به رنجی عمیق آذین کرده بودی، رنج را به خنده نمایش میدادی و پایبندی به عهد را به جان حکایت کردی.
باز از منصور شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن آلمان و با امید آزادی هر چه زودتر نسرین ستوده.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
If you want to know about freedom in any country, go and ask the women of that country.
نزن به اون کسی که باور داری، نزن تو دستت قویه، ظریف صورت این زن. به خدا همه گی تنم اینجا داره میلرزه، کی گفته پسرامون باباشن دخترامون هرزه؟ آره این درد مثل یه غده تو سینمه، گمون نکنه چی میگم از روی کینمه. این یه شعر نیستیم، یه بغض خفه شده است، ترانه نیستیم، یه فریاد تو بمبه است. این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره. تو چشاد از حادثه سیاهه میدونه، میگن نفس بودنت گناهه میدونه. تو مثل مرواریدی اما نواس زینه، ظریفی، زیبایی، گرونی، اینه صحبت. آدم و مریضن، تو بودنت سلامت داره، آره تو گناهی، گناهی که برکت داره.
صورت‌های کبود، دست‌های باند پیچی شده، چشمایی که از شدت کبودی و ورم باز نمی‌شن، زنانی جوان و میانسال، اینها چند تن از فعالان مسائل زنان بودند که به خیابان‌های تهران اومدن تا توجه مردان و زنان رو به آنچه زیر پوست شهر در کوچه‌ها و خیابان‌ها و خانه‌ها و پستوها جاری است جلب کنند. تجربه ای چنان تلخ که نقلش از دیدن صورت کبود و ورم کرده زنی کتک خورده هم تلخ‌تره. همکارم هانا کاویانی تجربه فرزانه، یکی از فعالان جنبش زنان، رو بازخوانی کرده.
بعضیا خیره و مبهوت نگاه می‌کردند، انگار باورشون نمی‌شد که زنی با این صورت کبود سر و کله‌اش توی خیابون پیدا بشه و حتی کبودی صورتش رو پنهان نکنه. بعضیا هم پس از یک بار دیدن می‌خواستن که دیگه نبینن و نگاهشون رو به سمتی غیر صورت من مشغول می‌کردن. وقتی می‌رفتم روبروی اونا قرار می‌گرفتم، انگار می‌فهمیدن که من خجالتی از دیده شدن ندارم. با تأسف توی نگاهشون با هم همدردی می کردند. یکی پرسید آخه چرا؟ یکی گفت عینکتو بزن دیده نشه. و بعد کارت رو که بهشون نشون می دادم با تعجب می پرسیدن این چیه؟ و من که وقتی برای توضیح نداشتم از کنارشون رد می شدم.
فعالان جنبش زنان که پنجمین سالگرد کمپین 1,000,000 امضا رو در سکوت پشت سر گذاشتند، با این حرکت خودشون نشون دادن که چقدر جای خالی فعالیت های میدانی در ایران خالیه. هر یک از فعالان که ردی از خشونت بر چهره داشتند، پس از جلب توجه مردم در کوچه و خیابان، کارت های آویخته به نوار بنفش با تعریف و روایتی از خشونت رو میان مردم توزیع می کردند. روایت مریم، یکی دیگر از فعالان جنبش زنان، رو همکارم مهتاب وحیدی راد بازخوانی کرده.
نگاه ها در منطقه جنوب غربی شهر سلسبیل خیلی تأسف آور بود. مردان خیلی بیشتر از دیدن چهره کبود دختر و قیافه غمگین او متاثر می شدند و حتی تا لحظاتی نگاه هاشون رو از روی او و حتی از پشت سرش بر نمی داشتند و با تأسف سری هم تکون می دادند. مردان جوان که دستشون در دست زنانشون بود، نگاهی به این چهره می انداختند، دگرگون می شدند و زیر گوشی به زن جوانشون چیزی می گفتند. مردان جوان کاسب و فروشندگان هم با نگاه های متحیر این چهره رو دنبال می کردند و بعضی ها می گفتند دستش بشکنه، بعضی ها هم می گفتند کدوم بیرحمی به این روزت انداخته. زنان و دختران جوان با دیدن صورت کبود دختر نگاهشون رو از روی ویترین مغازه ها بر می گردوندند و با حیرت به این چهره خیره می شدند و وقتی می خواستند سوال کنند، برگه‌ای با روبان بنفش در دستشان بود و شروع به خواندن می کردند.
آنگونه که فعالان جنبش زنان میگویند، این اقدام در پی انتشار بیانیه یا تحلیلی در اعتراض به خشونت فراگیر علیه زنان در ایران صورت گرفته. بیانیه‌ای که توسط بیش از 700 تن از فعالان مدنی امضا شده. در این بیانیه آمده دامنه خشونت علیه زنان در ایران از اعمال خشونت جسمی و روانی تا جنسی و امنیتی و فرهنگی روز به روز وسعت و شتاب بیشتری می‌یابد، به حدی که حجم اخبار منتشره در باب خشونت علیه زنان از دایره اخبار ممنوع و مصلحتی هم فراتر رفته است. به تأکید امضا کنندگان این بیانیه، آنچه مسئله تجاوز را ویژه جامعه ایران می کند، شکست برنامه‌های حاکمیت ایران است که سعی داشت و دارد با اعمال رفتار کنترلی و خشونت‌آمیز علیه زنان با ترویج ریاکاری و پنهانکاری جامعه اسلامی ارزشی اخلاقی و خالی از خشونت را به نمایش بگذارد، حالا که اخبار تجاوز و خشونت جنسی واقعیت را آشکار کرده است. همکارم مانیا منصور تجربه نوشین، یکی دیگر از فعالان جنبش زنان در حرکت تلنگری به خشونت در خیابان رو اجرا کرده.
از خیابون گرگان تا بهار رو تنها اومدم با چشم کبود و دستی باند پیچی شده. پاسمان دستم طوری بود که ناخواسته احساس میکردم نمیتونم در تاکسی رو به راحتی باز کنم. سوار شدم، جوری نشستم که تو آینه ای راننده باشم. توی خیابون هم خودم به مردم زل میزدم که نگاهم کنن. بعضی که اتفاقی نگاهشون به صورتم میافتاد، سری روشون رو برمیگردوندن. تو خیابون بهار با دوست دیگه‌ای بودم که واکنش‌های مردم رو بهتر ببینیم. اونجا هم تقریباً همین اتفاق افتاد. وقتی بهشون نوارهای صورتی رنگ رو میدادیم، یکی دو نفر پرسیدن این چیه؟ بعضی هم نمیخواستن بگیرن. مردم خیلی بی‌تفاوت بودن. حالا اگه یه تیپ رنگی و عجق و عجق زده بودیم، حتماً نگاهمون میکردن یا شاید هم هزار تا تیکه بهمون مینداختن. با این حال با خودمون گفتیم کاش کارتای بیشتری داشتیم و ادامه میدادیم.
برتنم فقط به حکم بودنم که من زنم 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 چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری نه سنگ و سارها نه پای چوب دارها نه گریه های بارها نه لنگ و آرها
پس از اینکه در فصل بهار حاکمان کشورهای تونس و مصر قدرت را به انقلابیون واگذار کردند، تابستانی پر از خشونت و خونریزی را پشت سر گذاشتیم. معمر قذافی حاکم لیبی و بشار اسد رئیس جمهور مادام العمر سوریه نه تنها به خواسته های مردم وقعی ننهادند، بلکه با کشیدن اسلحه به سوی آنها طعم تلخ دیکتاتوری را به کام ها نشاندند. اما در افت و خیز دیکتاتورها زنان هم بی نصیب نماندند. آنها که کمی سیاست مدارتر بودند با پس کشیدن سریع از قدرت جانشان را نجات دادند و آنها که هنوز به قدرت مردانشان ایمان داشتند با سرنوشتی نامعلوم روبرو هستند. ایلیا جزائری همکار ما در بیروت پشت خط تلفن ما هستند تا از سرنوشت این زنان برای ما بگن. آقای جزائری، فکر میکنم داغ‌ترین خبر این روزها زایمان دختر معمر قذافی در خط مرزی و به نوشته خبرنگارها روی شنهای داغه.
بله، آرش قذافی تنها دختر معمر قذافی بعد از اینکه به همراه خانوادهش به الجزایر منتقل شد، اونجا دچار زایمان زودرس شد. آرش قذافی از قدرتمندترین زنان در لیبی بود، یک زن نظامی بود، یکی از مسئولان حفاظت خود معمر قذافی عایشه بود، از ثروت بسیار بالایی برخوردار بود، معروف بود که در سازمانهای غیر دولتی فعالیت داره. البته شایعاتی هم دربارش وجود داره که به ازدواجش پایبند نبوده.
و از سرنوشت همسر آقای قذافی هم آیا خبری در دست هست؟
همسر دوم آقای قذافی صفیه هم داره که به همراه محمد پسر قذافی از همسر اول و پسر خورشانی بل و عایشه به الجزایر رفت و الان در الجزایر مستقر هست. گفته میشه که این زن میخواد از الجزایر به کشور سوم بره. البته همسر آقای قذافی نقش آنچنانی در حکومت لیبی نداشته، برعکس همسران بسیاری از دیکتاتورهای در جهان.
اما آقای جزایری، یکی از پرسرصداترین خبرهای چند هفته گذشته هم محاکمه آقای مبارک دیکتاتور سابق مصر بود. از سرنوشت همسر آقای مبارک هیچ خبری منتشر نشده. سوزان مبارک در حال حاضر چه میکنه؟
سوزان مبارک در حال حاضر به اصطلاح همسرداری میکنه و بیشتر مراقب همسرش است. با پسرش علا و جمال گهگاهی در زندان دیدار میکنه. سوزان مبارک یکی از زنان قدرتمند در مصر بود، ثروت هنگفتی داشت، نفوذ داشت در قدرت به طوری که بعضی وزرها خودش منصوب میکرد. از جمله میتونیم انس فقی رو نام ببریم که به خاطر روابط قطعیش با سوزان مبارک به این سمت منصوب شد، یا محمود وجدی وزیر کشور سابق مصر که سوزان مبارک با همسرش رابطه قطعی داشت. سوزان مبارک هم متهم بود به فساد مالی، اما به خاطر اینکه اعلام کرد که از ثروت خودش به نفع کشور مصر صرف نظر میکنه، از بازداشت به قید کفالت نجات پیدا کرد، چون که به حکم دادستان به مدت 15 روز در بازداشت به سر میبرد و از اون بازجویی میشد. البته گفته میشه تحقیقات ادامه داره. اما در مورد همسر آقای مبارک یک نکته هست که چند هفته پیش تهدید کرد چنانچه محاکمه پسرانش و همسرش ادامه پیدا کنه، فیلم هایی از فساد جنسی بعضی رهبران عرب و بعضی مسئولان مصر رو منتشر خواهد کرد.
و آقای جزائری، برای ما از سرنوشت همسر آقای اسد بگید، آیا ایشون همچنان در سوریه هستند و شبیه خانم مبارک همسرداری میکنن یا نه سوریه رو ترک کردن و در جای امنی به سر میبرن؟
بله، همسر آقای بشار اسد همچنان در سوریه هست، در کنار همسرش هست. البته زن فعالی اون هم مثل همسرش پزشک هست، فعالیت رسمی نداره و بیشتر فعالیت های غیر دولتی داشت، از اون رسیدگی کودکان بی سرپرست اینطور که در رسانه ها.
اما آقای جزائری، فکر میکنم یکی از مشهورترین زنان سال گذشته، سال 2011، خانم لیلا ترابلوسی هستش، همسر آقای بن علی، رهبر تونس. اما مدت هاست که سکوت مطلق خبری در مورد سرنوشت ایشون ایجاد شده. خبری دارید شما از ایشون؟
بعضی منابع خبری فرانسوی از نقل از نزدیکان خانواده بن علی خبر دادن، گویا زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس قصد داره همسرش لیلا ترابلوسی رو طلاق بده، و دلیل این قضیه این هست که بن علی همسر خودش رو متهم میکنه که باعث شده که این نظام به سابقه تونس سرنگون بشه و مردم تونس این همه از این نظام و از خود بن علی متنفر باشن. اینطور که گفته میشه در کاخی در عربستان سعودی بن علی و همسرش در دو اتاق جداگانه زندگی میکنن. بن علی حالت از افسردگی پیدا کرده و وقت خودش رو با نماز و نوشتن خاطرات میگذرونه، و در این خاطرات اینطور که گفته میشه میخواد به این نکته اشاره کنه که در حقیقت در آنچه که در تونس شماره هیچکاره بود و این لیلا ترابلسی بود که عامل بسیاری از مسائل در تونس بود. به هر حال لیلا ترابلسی یکی از قدرتمندترین شخصیت ها در تونس قدیم، یا به عبارتی قدرتمندترین شخصیت بود. اون از سال 1983 که همسر بن علی شد و تونس بعد از اینکه پسر برای بن علی به دنیا بیاره، نفوذ خودش رو بر این مرد شماره یک سابق تونس تقویت کنه. خانم ترابلسی به همراه همسرش به طور غیابی محاکمه شد و الان به 35 سال زندان محکوم هست. گفته میشه که روزهای خودش رو با پوشیدن نقاب و خرید در بازارهای سعودی میتونه تا فراموش کنه اون چه رو که از دست داده.
اما آقای جزائری، مجله فوربس هفته گذشته اسامی 100 زن قدرتمند سال 2010 را اعلام کرد و نکته جالب این بود که نام ملکه رانیا، ملکه اردن، در میان این 100 زن قدرتمند جهان دیده می شد. با توجه به اینکه این موج انقلاب ها و شورش ها در جهان عرب گوشه ایش به اردن هم رسید، چه اتفاقی افتاد که در این میان ملکه رانیا تونسته اون قدرت خودش رو حفظ بکنه و همچنان از جایگاهی سیاسی در رده های بالای جهانی برخوردار باشه؟
ملکه رانیا یک وجه مشخصه که داره با سواد بودن شخص و زباندان بودن، فعالیت های خیلی گسترده داره در امور ملی، از جمله محیط زیست، بهداشت، مسائل جوانان، زنان و مسائل دیگر. ملکه رانیا به علاوه اینها در رسانه های خارجی حضور پیدا میکنه و همچنین یک مجری از کشور خودش تعریف میکنه، از پروژه هایی که در این کشور وجود داره تشویق میکنه سرمایه گذاران خارجی رو که بیان در اردن سرمایه گذاری کنن، مدارس رو تأسیس میکنه برای آموزش کودکان و جوانان، سعی میکنه نوعیت و ویژگی آموزش رو تغییر بده و به نوعی سطح آموزش رو در اردن بالا ببره، در واقع این که در پروژه های جهانی هم دست داره و به خصوص در پروژه های آموزشی که مرتبط با سازمان ملل متحد هست نظر هست و پروژه ها و برنامه های خودش رو ارائه میده. اینها همه باعث شده که ملکه دانیا به یک چهره جهانی تبدیل بشه.
با سپاس از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیب. شماره یه دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد.